درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه 69 زمان منافع در عقد فاسد 26 بهمن 76.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلافا من وسيلة فنفى الزمان مهتجا به ان الخراج به زمان کما فی النبوی المرسل و تفسیره ان من زمن شیئا و تقبله لنفسه فخراجه له. اگر دقت فرموده باشید در آخر درس دیروز مرحوم شیخ فرمودن که منافعی که مشتری از نبیع به بیع فاسد، البته این قید رو نداشت ولی خب منظور روشنه دیگه، منافعی که مشتری از نبیع به بیع فاسد میبره در مقابل بایع ضامنه. مثلا اگر خانه ای خریده به بیع فاسد 6 ماه داخلش زندگی کرده، خونه رو که پس میده باید عوض و اجاره خونه رو هم در این مدت به فروشنده بده. البته عکسش هم همینه ها، اگر ثمن هم منافعی داشته بایع برده باید به مشتری منافع ثمن رو بپردازه. عرض کردیم مسئله تقریبا اتفاقی هست بلا خلاف حرفی که دیروز دوستان خوندید، حدیث لایحل رو هم براش دلیل آوردید، تقریبا مطلب تمامه. ولی چه کنیم که یکی از فقها به نام مرحوم ابن حمزه در وسیله ایشون مخالفت کرده. بحثم یه مقدار بحث دقیقی ثمرات هم داره، دوستان دقت کنید. ایشون آقا فرموده که مشتری در این مدتی که از جنس استفاده کرده تا بعد متوجه شدن که بی فاسد بوده و در میگردونه به فروشنده، در این مدت هر چه استفاده کرده ضامن نیست. 6 ماه 7 ماه تو خونه مردم نشسته، بعدم هیچ ضامن نیست، پولشو بگیره و خونه رو تحویل بده. حالا اگه 10 سال نشسته باشه بازم ضامن نیست. خب ایشون این حرف عجیب رو چه مبنایی زده؟ دقت کنید، چون باز اینجا به همین بهانه یه قاعده فقهی هم روشن میشه. ایشون گفت آقا ما یک روایتی داریم از ذات مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر فرمودن که الخراج به زمان، همین دو کلمه، الخراج به زمان، خراج در مقابل ضمانت هست. خراج میدونی به اون مالیاتی که از زمین گرفته میشه، رو زمین میبندن و میگیرن میگن خراج. به خود محصولی هم که از یک چیز برداشت میشه، مثلا از درخت، از باغ، از زمین یه محصولی برمیدانیم، به اونم میگن خراج. ولی بلد باشید خراج در اینجا یعنی مطلق فائده، مطلق سود. اینا تو کتاب نیست، حواستون باشه. سود و غنیمت و فائده در مقابل زمان هست. این آقا فرمایش نبی اکرمه. حالا این هم که میگم در مقابل، بر این اساس که بار با مقابله بگیریم. اگر بار سببیه بگیریم که البته به اعتبار متکلم و الان نتیجهش فرقی نمی کنه، بازم این میشه که خراج و منفعت اگر کسی میبره به خاطر ضمانتیست که میکنه. میدونید نادر فاسد چی میشه؟ آشو کسی میخوره که پول میده. لبش اینه دیگه، کسی خراج و منفعت یک شعی رو میداره که ضمانتش رو قبول کنه. حالا ببینید ابن حمزه از این حدیث چجور استفاده کرده. ایشون میگه آقا مشتری جنس که قبول کرد، یعنی خونه رو که خرید، تو مثال ما آیا با ضمانت خرید یا بدون ضمانت؟ بله، شکی نیست که مجانی که نگرفت که بایه هم که به ایشون داد به حساب این که ثمن ازش میگیره. صحبت سر مجانیت نبود، صحبت سر عوض و معوض بود که میشه زمان. حتی اگر میپرسیدیم مثلا اگر فاسد باشه چه کار میکنید، جواب میدونن هیچی، خونه رو پس میدین، پول هم پس میگیرید. پس علی حال بایه و مشتری چه در فرض فساد چه در فرض صحت اقدام به چی کردن؟ به زمان کردن. ولذا اگر بی صحیح باشه، آقای مشتری ضامنه که پول بده، اگه نداده باید بده، اگر هم داده که هیچی، چون زمانه وقتی انسان داد تمام میشه، ولی به هر حال ضامنه، باید پول بده. اگر هم فاسد باشه باید خود جنس رو پس بده، اگر هم طلب شده نصف قیمتش رو بده. پس بایع و مشتری، اگر مشتری تقبل کرد، اگر بایع تقبیل کرد، این تعابیرش هم آشنا بشید، بر اساس زمان بوده. و پیغمبر اکرم می فرماید منافع در مقابل زمان هست. مشتری ضمانت کرده بود خانه را یا نه؟ باز میگم که پولشو بده اگه صحیحه، یعنی عوض و مسما، اگه نیستن خونه رو پس بده. ضمانت که کرد مشتری، پس خراجم میشه مال مشتری. البته ایشون در بایه هم همین میگه ها، رو قسمت بایه. حال فرض کنید ثمن یه منافعی داشته، همش که ثمن لازم نیست پول نقد باشه، بعضی وقتا ثمن هم مثلا مغازه میشه ثمن، و آقای بایه تو این مغازه یک سال نشسته، منافعی هم برده، اجاره مغازه رو بینی میخواد بده. چون اصل مغازه رو ضامنه، اگه بی صحیح بود ضامن که نبی رو بده، اگر هم بی باطل باشه ضامنه که خود ثمن رو پس بده. چون خلاصه مغازه رو ضامنه، پس خراجی اگر ببرد بفرمایید ضامن نیست، چون پیغمبر اکرم فرمودن الخراجو به زمان. اگر هم دلتون میخواد حرف ایشون رو خلاصه کنید به شکل کلمات قصار، اینه که خلاصه آقا زمان عین با زمان منافع جمع نمیشه. اگر مشتری زامن عین نبی هست، زامن منافع نبی نیست. غنیمت هر که میبره، غنیمت رو کسی میبره که جنس ضمانت کرده باشه. لذا ایشون گفته آقا جنس رو که پس میده مشتری به بایه، زامن منافعش نیست. آقا این حرفاییست که این مرد بزرگ زده. مرحوم شیخ انصاری در گام اول تاییدش میکنه، میفرماید که این مطلب، یعنی الخراج به زمان با همین تفسیرا، این مطلب از روایات مختلفی هم استفاده میشه. مثلا آمدم خدمت امام عرض کردم آقا اگر مشتری یه چیزی رو با خیار خرید، خریده تا 3 روز هم حق فسخ، بعد استفادم کردا، بعد 3 روز مثلا فروشنده اومد فسخ کرد، آیا میتونه یخه مشتری رو بگیره که آقای مشتری خود این 3 روز شما از جنس من استفاده میکردی، باید مثلا کرایه‌شو بدی، اگه ماشین باشه یا مغازه باشه یا خونه باشه باید اجاره‌شو بدی. امام فرمودن نه، جنس مال خودش بوده، اگر تلف میشد کی ضامن بود؟ یعنی به حساب کی کم میشد؟ بله؟ به حساب مشتری دیگه، چون جنس تلف بشه تو دست مشتری، تحویل که بگیره دیگه مسئول خودشه. فرمودن اگر تو دست او بود تلف میشد کی ضامن بود؟ مشتری، پس منافع مال خودشه. چند و امام هم فرمودن که الخراجو بفرمایید به زمان. یا یه روایت دیگه هست راجع به رهنه، حتی ایشون نداره، فقط اشاره میکنه یه نفر غلامشو گرو میذاره و یه چیزی میگیره، بعد این غلام از بین میره، فرمود این به عنوان مال راهن هست یا به عنوان مال مرتهن؟ امام فرمودن این غلام اگه قیمتش دو برابر میشد مال کی بود؟ اتفاقا قیمت غلام رفت بالا، به نفع راهن بود یا به نفع مرتهن؟ فوری طلب جواب داد خب به نفع راهن، مال مولاست، مولا مال اونه دیگه، قیمتش هم بره بالا به شانس او بوده. فرمودن خب اگر قیمتش بره بالا مال مولا هست، پس اگر خسارت هم بیاد مال اینه. یعنی خلاصه انسان اگر یه چیزی نفعشو داره ضررش هم با اونه، اگه ضررشو داره نفعش هم مال اونه. من له القوم تو شرح لامه یادتونه میخوندید؟ من له القوم فعلیه القرم. کجا خوندید؟ کتاب میراث، در کتاب ارث بود. خلاصه هر چه خربزه خورد پای لرزش هم وایمیسه، عکسش هم ما تو دست میگفتیم، هر که حاضر پای لرزش وایسه خربزه هم حلال او باشه، او بخوره. این ضرب المثل فارسی ریشه شرعی هم داره. آقا خلاصه این حرف ایشون به این شکل تایید میکنه، ولی اول میبره بهش بالا بالا، بعد بالا میبره که زمینش بزنه. میخواد اینا رو پیاده کنیم با حرف ابن حمزه بیشتر آشنا بشید، مجددا وارد خارج بحث میشید. خلافن للوسیله، خب روشن این خلافن میخوره به اصل مطلب که گفتیم مشتری زامینه. ایشون میگه برخلاف ابن حمزه در کتاب وسیله فنف از زمان، ایشون گفته مشتری زامین نیست. چرا؟ احتجاج کرده به این حدیث نبوی، الخراجه به زمان کما فی نبوی مرسل. این روایت از پیامبر اکرم به طور مرسل رسیده، یعنی سند کاملی نداره، سند ضعیفه، ولی خب خیلی معروفه مخصوصا در کتاب سنی ها. حالا یه کمی آشنا میشید بعدن با این مطلب، اونا که این حدیث رو خیلی گرفتن و ازشان فتواهای عجیب و غریب دارن که حالا یا امروز یا فردا انشاءالله میرسیم خواهید خون. و تفسیر او، من میشه میگن تفسیر این نبوی، یاد داشت کنید طبق نظر ابن حمزه دیگه، تفسیر این حدیث شریف طبق نظر ایشون اینه: من زمن شیئن و تقبله لنفسه فخراجه له. پیامبر میخوان بفهمن که کسی که یه چیزی رو ضمانت کرد و قبول کرد برای خودش، که البته ضامنش هم باشه، حالا یا ضامن مسما یا ضامن مثل قیمت، کسی که یه چیزی رو قبول کنه ضمانت هم بکنه، فمنافعه لا، اگه خراجی هم داشته باشه مال او هست. قهرن با برای سببیت هست یا برای مقابله. افکردم این ثمره عملی اینجا نداره ها، فقط به لحاظ گوینده وابسته است که بگه زمان سبب خراجه، میشه باعث سببیت. اگر بگه حالت ترازو، خراج در مقابل زمان، یعنی مثل بعت و هازا به هازا، میشه باعث مقابله. اما نتیجه عملیش یکیه: فالمشتری لما اقدم على زمان المبی. از تا اینجا دوستان کلی مطلب بود، حالا میخوایم این مورد پیاده کنیم. مشتری چون اقدام کرده که نبی را ضامن باشه و تقبله على نفسه و قبول کرده جنس رو بر خودش، که قهرن مسما رو بده، ثمن رو بده یا مثل قیمت رو بده، به تقبیل البایه و تضمینه ایجا، و بایه هم قبولانده به او، این قبولانده یعنی به او داده، همه که بل اجبار تقبیل کرده بایه و تضمین هم کرده بایه مشتری را، مجانی که بهش نداده، گفته اینو بهت میدم ثمن رو بهم بده، البته بر این اساس که خراجش هم برای او باشه مجانن. فروشنده میدونید وقتی جنس رو به مشتری میده در مقابل ثمن میگیره، اما دیگه در مقابل منافع ادعا بفرمایید نداره دیگه. بله، میگه این جنس بردار برای هر کارش میخواد بکن، مثلا این قدم پول بده. جنس به مشتری داده با ضمانت هم بده، اما بر این اساس که دیگه خراج مال خود مشتری باشه مجانم. خب کان لازم من ذلك، لازمه این تضمین و این تقبل این هست که خراجش هم برای مشتری باشه، اگه معلوم بشه فاسد بوده. برای چی مشتری ضامن منافع باشه؟ چنانچه زمانش هم بر مشتری علا هازه تقدیر ایزن، همین بر تقدیر فساد. آقا مشتری زامن نبی هست یا نه. زمان که میگه منظور زمان اصل نبی هست نه زمان منافع، اون که گفتیم مال مشتریه. چنان که اگر تلف بشه بر فرض فساد، زامن جنسه یا خود جنسه باید پس بده. والحاصل آقا یه کلام قصار، ان زمان العین لا یشتن اومع زمان الخراج، کسی که زامن عینی دیگه زامن منافع نیست. برگشت این حرفم به اینه که غنیمت و فائده در مقابل غرامت و خسارته. کسی که غرامت و خسارت و ضمانت میکنه، غنیمت هم مال او هست. و هذا المعنى مستنبط من اخبار كثيرا متفرقه. ضمناً این معنا برای این حدیث از اخبار زیادی لابلای فقه استفاده میشه، مثل قوله علیه السلام در مقام استشهاد بر اینکه منفعت نبی در زمان خیار برای مشتری هست. ببینید استدلال امام اینه: الا ترى انها لو احرقت كانت من مال المشتري. آیا نمیبینی؟ به اون سائل فرمودن، آیا نمیبینی که اگر عین بسوزد از مال مشتری هست؟ معنیش اینه که پس اگه منافعی هم داشته مال مشتری، که فقها هم فتوا همینو میدن، مشتری اگر یه چیزی خرید به خیار، بعد که فسخ میکنه یا بای میاد فسخ میکنه، ضامن منافع استفاده شده نیست، مال خودش بوده استفاده کرده. و شبیه این مطلب در رحم و غیر رحم هم داریم که مثال رحمشو براتون زدم. مرحوم سید در حاشیه عروه داره، ببخشید در حاشیه مکاسب، خواستید اونجا حدیثشو مراجعه کنید. وفیه، خب آقا این سه چهار خط رو گفتیم، مطلب را همیشون برد بالا، حالا ببینید چجوری زمین میزنه. ایشون میفرماید که جناب ابن حمزه، حالا با تعابیری که ما میکنیم، جناب ابن حمزه، ما قبول داریم الخراجا به زمان، بر منکرش هم درود مباد، حالا لعنت در لفظی، بسیار ما قبول داریم، ولی الخراج به زمان، نه الخراج به غیر زمان. خیلی معلومه. سوال میکنیم از شما، مگر مشتری منافع رو ضامن شده بود؟ که حالا بگیم چون ضامن منافع شده بوده، پس خراج یعنی منافع مال او باشه. یعنی چی کار کردیشون؟ اون آقای ابن حمزه زمانو میزه به اصل عین، ایشون زمانو میزنه به خودت خراج. میگه خودتون فرمودید آقای ابن حمزه که مشتری جنسو گرفته بود، بر این اساس که از این جنس مجانن، بفرمایید هر خریدار همینطوره، هر خریدار جنسی که میخره دیگه میخواد مجانن استفاده کنه دیگه، فقط یه اول یه پول میره. خب اون پولی که در مقابل عین بود، منافعی که ایشون ضامن نشده بود، هیچ فروشنده هیچ خریداری این قبول نمی کنه که ضامن منافع جنسی که خریده باشه. شما کتاب خریدید، منافعش رو قبول کردید، ضامن باشید. پس بنابراین الخراج به زمان درست، اما اینجا منافع رو تضمین نکرده بودن اینها تا بگید که چون منافع تضمین شده بوده، پس خراجم یعنی خود منافعم برای این شخص باشه. ایشون زمان رو به خود عین شیخ انصاری نمیزنه. این اولین نکته. حتی خود عنگ هم که گرفت، بر این اساس گرفت که در مقابلش چی رو بده؟ بفرمایید در مقابلش سمن بده، ولی ها دیگه قبول هم نکرد تو خود عنگ که زامن باشه، خود عنگ گرفت رفت. اگر شارع حکم کند به زمان عنگ، اگر شارع حکم کند به زمان منافع، این به خاطر اقدام اینا نیست، به خاطر حکم، بگید آقا به خاطر حکم شرعیه. نظیر این که مثلا یه نفر یه جنسی میگیره، خب برانداز کنه ببینی خوبه بخره، نیست نخره، میگن مقبوض به صوم، نگاه کنه اگه خوبه بخره نیست نخره. آقا اینجا حکم به زمان شده، آیا حکمی زمان شده به خاطر اقدام قابضه یا به خاطر حکم شرعیه؟ شکی نیست که به خاطر حکم شرعیه. یا قاصد، قاصد اگر یه چیزی برمیداره برمیداره که بعداً ضامن باشه یا برمیداره مجانن. بله؟ اگر میخواست برداره که ضامن باشه که از اول بر نمیداشته، مگه باب استرار و اینا باشه که اونم دیگه خود شارع اجازه ده، اون قصد نیستی اصلا. یه جا که طرف قصد میکنه برمیداره که ضامن نباشه، منتها شارع مقدس حکم میکنه به زمان، میگه آقا شما ضامنی. بعضی وقتا ضمانت به خاطر اقدام متبایعین نیست، به خاطر حکم شرعی قهریه. در اینجا اگر ما میگیم ضمان منافع هست یا حتی ضمان خود عین که باید برگردونه یا مثل قیمت، اینا به خاطر اقدام متبایعین نیست. متبایعین به خیال خودشون یک بیع صحیح انجام دادن و دیگه با پرداخت نبی و سمن به هم دیگه کار بفرمایید تمامه. لذا ما نمیتونیم بگیم الخراج رو به زمان پیاده کنیم این منافع، بگیم خودشون اقدام کردن. کجا خودشون اقدام کردن؟ بعدم آقا خود شیخ انصاری میفهمد که معنای حدیث اینه که اگر یک جا طرفین اقدام کنن زمان رو بپذیرن قهرن منافعی هم داشته باشه، اینم یادم افتادم، و شارع هم امضا کند، اگر منافعی هم داشته باشه مال اوست. طرف که قبول میکنه خانه رو بگیره در مقابلش پول بده، خب منفعت خانه مال اوست. کسی که پول میده یه جنسی رو بگیره قهرن جنس هم مال اوست. پس معنای حدیث این میشه ضمانتی که متبایعین اقدام کنن برش شارع هم امضا کند، این ضمانت اگه منافعی هم داشته باشه مال ضامنه. از شما بپرسم فرق معنایی که ایشون کرد با معنایی که ابن حمزه کرد چقدر چه فرقی داره؟ اگه دقت کنید دو تا فرق عمده داره. یکی ایشون پای امضا رو میکشه تو کار، در حالی که ابن حمزه پای امضا شرع و مطرح نکرد. یکی هم در خصوص اونچه که اقدام شده سب میفرماید ابن حمزه این حرف رو نداشت. لذا دو تا فرق عمده معنایی که ایشون میکنه با معنایی که ابن حمزه میکنه هست. این هم آقا رد ابن حمزه. بنابراین این قاعده جای خودش درست اما مزاحم کار ما نمیشه. بعد آقا وارد این بحث میشه که بعضی از بزرگان ابن حمزه رو به گونه دیگری رد کردن که به نظر ما که شیخ انصاری باشیم اون رد درست نیست. چطور؟ یه روایتی داریم دوستان که اگر کسی یک کنیز دزدی گیرش اومد، حالا نمیدونست، حتما اینجوری صرف اصلا نمیدونستم دزدیه، کنیزی خرید بعدم معلوم شد دزدیه، در این مدتی که کنیز پهلوش بوده، کنیز حامله شده، بچه دار شده از همین مشتری، شیر داده به این بچه، آقا امام فرمودن صاحب کنیز که پیدا شد کنیزی که باید بده، قیمت بچه رو هم باید بده به مالک. البته بچه حره اگر مشتری حر بوده، ولی فرضش میکنن چی؟ عبد قیمت میذارن، قیمت رو میدن به مولا، که انه بچه از وجود مادر گرفته شده. درسته پدرم نقش داره اما از وجود پدر چیزی کم نمیشه، ولی خب از وجود مادر چرا؟ لذا کنیزی که مثلا دو سه بار زایده، قیمت کنیزی که هنوز نزایده هیچ وقت نداره. بنابراین فرمودن قیمت بچه هم باید بده به مولا، شیری هم که این کنیز داده به این بچهش، این شیر هم باید قیمت کنن بدن به مولا، چون اینا همش ملک مولا بوده، کنیز و منافع کنیز همش مال مولا بوده، هر استفاده برده باید قیمت کنن بدن به مولا. خب دوستان این حدیث مخالف الخراج به زمان هست یا نه؟ بله. چرا مخالفه؟ چون این آقا با این که کنیز و زامنه برگردونه یا قیمتشو بده به مولا، امام فرمودن زامن منافع هم هست. لذا بعضی خواستن با این حدیث ابن حمزه رو، حرف ابن حمزه رو رد کنن. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند که به نظر من درست، هر که رد کنه حرف ابن حمزه رو با ما موافقه، ولی این درست نیست. به نظر ما ابن حمزه تو این مسائل که دیگه نمیخواد بگه الخراج به زمان، که اگر یه نفر یه چیزی هم دزدید بگید آقا بعد استفاده کرد، دیدیم چون ضامن اصل عینه دیگه ضامن منافعش نیست، میتونه باشه که هرچی دزد خوشحال میشه دیگه، میگه خب یه راهی پیدا شد که منافع مال ما باشه. پیغمبر هم فرمودن الخراج به زمان. اینکه نیست که آقا ایشون جایی رو میگه که مالکین با ترازی جنس رو به هم دیگه بفرمایید دادن، مثل این مورد خودمون بایر و مشتری جنس ها رو دادن به خیالی که به صحیح بعد همون شده فاسده، اقدام کردن جنس ها رو به هم دیگه دادن، فقط مشکل فسادن به خاطر عدم رضایت نیست، نه که فقط اصلا به این خاطر نیست، مشکل به خاطر مثلا صیغه رو نخوندن یا مشکل دیگه ای داشته. اما این مثال که شما میزنید خود مالک کنیز اصلا بگید آقا خبر نداشته، فرض میگه کنیز دزدیده شده و اگرم باطله به خاطر عدم رضایت مولاست، خب معلومه هر کس مال مردم رو بگیره بدون رضایت و تصرف بکنه بفرمایید زامنه. خلاصه ابن حمزه روحش از این مسئله، یعنی اگه بخوان اینجا پیاده کنن روحش هم ناراحت میشه، ربطی به اینجا نداره. باز میخواد پیاده کنیم، مطلب ادامه داره، عرض میکنم. و فیه ان هاز الزمان لیس هو مما اقدم علیه المتبایعان. ایشون میگن در فیه رو بزنید در این فرمایش ابن حمزه با این برداشتی کرد، میگه این زمان یعنی زمان منافع، ایشون اینو گفت دیگه، مشتری زمان منافع، این ویزه کالا رو اضافه کنید، زمان به منافع لیس هو مما اقدم علیه المتبایعان، اینه که متبایعان اقدام نکردن، نه مشتری قبول داره زمان منافع نبی را، نه بایع قبول داره زمان منافع بگید آقا سمن را، تا خراجم در مقابل این زمان باشه. و اینما هوت این زمان امرون قهریون حکم به شاره، چنانچه حکم کرده به زمان مقبوض به سوم یا مقصود. دوستان من گفتم زمان منافع، ولی از خارج میدید حتی زمان عینم همینه، یعنی اگر مشتری قبول کرد فقط قبول کرد که چی بده در مقابل نبی؟ سمن رو بده. اما دیگه قبول هم کرد که نبی رو ضامن باشه پس بده، اگرم نتونست مثل قیمت رو بده. اینا که اصلا روحشون خراب، اینا به اعتقاد صحت خریدن، و الا کسی نگه مریضه به اعتقاد فساد بخره چیزی رو. حتی زمان عینم اقدام نکردن که بخوان خود عینو پس بدن، بخوان مثل قیمتش بدن، اینم اقدام نکردن. نظیر مقبوض به سوم و مقصوب. بنابراین اون چی که من میفهمم از این قاعده اینه، فالمراد به زمان که کلام پیامبر بله مقبوض به سوم ارز شدن، چیزی رو میگیره درانداز کنه، سوم یعنی عرضه کالا پیش مشتری، نگاه کنه ببینه مایل بخره یا نه، میگن اگر مثلا از دستش طرف بشه زامنه. مقبوض به قصدم که مقصودم که معلومه دیگه. فالمراد به زمان، مراد به زمان در کلام پیامبر این ریز کاری ها حواستون باشه، الذی به ازاه الخراج که پیغمبر فرمودن الخراج به زمان، التزام و شای علا نفسه، یه چیزی رو طرف قبول کنه و تقبله له قبول کند او رو برای خودش به اضافه چی؟ نه امضاء الشارع الله. خیلی عبارت تلگرافیه. اولا خود اون شی رو ضمانت رو قبول کنه، هر چی که میخوام بگیم ضامنه، خود خراج رو قبول کرده باشه ضمانتش رو و شارع هم امضا کرده باشه. اینجا که اینطور نیست که اینجا نشارع امضا کرده، نه نسبت به منافع اقدامی به زمان شده، نسبت به عینم که عرض کردم زمان مسمى شده، نه زمان مثل قیمت و اینها. و ربما ینتقض، آقا من این از خارج انداختم که آره از خارج میگم که بعد اون که گفتیم میگیم. ببینید مرحوم شیخ اینجا فقط یه کلمه داره، میگه حال همین هم که ما گفتیم ممکنه تو ذهن بعضی ها بیاد که همین هم درست نیست. شما گفتید هر چه انسان قبول کنه لباست همسایش میگیره، ضمانت هم میکنه که اگر لباس از بین رفت ولو کوتاهی هم نکردم، مثلا همسایه سختشه بده، میگه چرا سختتو بده، تو لباسو به من بده، اگر یه ذره یه خطی هم درش وارد، چون من قبول دارم ولو کوتاهی هم نمی کنم، در اینا قبول دارم، میگنش آره مزنونه، درست هم هست، شرعیت هم داره. آقا ایشون لباسو گرفته، خب ضمانت هم کرده خود لباسو که قهرن، بنابراین شد که شارم امضا کرده دیگه، طبق نظر شیخ باید اگر منافع این لباس داره کی مالک باشه؟ بله مستعیر دیگه، تا وقت آریه هست باید مالک باشه، در حالی که همه میدونیم مستعیر مالک منافع نیست، بلکه کی؟ حق استفاده فقط داره. یه دفعه براتون عرض کردم مالک منافع نیست، مستأجر، مستأجر مالک منافع است، اما مستعیر آریه گیرنده مالک منافع نیست. پس اینجور که ما از روایت استفاده کردیم و روایت میگه، باید اینجا مستعیر یعنی آریه گیرنده مالک منافع باشه، در حالی که مالک منافع نیست، فقط حق استفاده داره، به قولشون مالک انتفاعه، مثل مهمان که حق داره از سفره هرچی میخواد بخوره، اینجوریه. بعد میگه فتعمر، حالا این فتعمر رو ما دو احتمال میدیم، یکی این که ایشون خواهد دیدن، نه کی میگه در آریه مستعیر مالک منفعت نیست، نه خیر اونم مالک منفعته، منتها فرقش با اجاره اینه که در اجاره باید مقابلش پولم بده، در آریه بفرمایید نمیخواد پول بده، ممکنه یکی قائل بشیم که در آریه مالک منافع، پس اشکال وارد نیست، یا بیدیم که همون حق استفاده رو که داره مالک انتفاع که هست، حدیث هم بیشتر از ملک انتفاع بگید آقا نمیگه، حدیث هم شامل ملک منفعت میشه مثل اجاره، هم شامل ملک انتفاع مثل باب آریه و مهمانی، و رو به مایون تبعز ما ذکرنا، چه بسا کسی اشکال بگیره به همین معنی که ما گفتیم در معنی روایت به آریهی که ضمانت بشه، زیرا آریه گیرنده اقدام کرده بر ضمانت آریه با اینکه خراجش مال او نیست، یعنی ملک او نیست، لعدم تملکه للمنفعه، چون مالک نیست آریه گیرنده منفعت را، مثل باب اجاره نیست، و انما تملک الانتفاع الذی عینه المالک، فقط حق استفاده داره، مالک انتفاع هست. فتأمل که از خارج براش دو وجه عرض کردم، والحاصل ان دلالت الروایه لا تقصر عن سند عافل. و آقا اینا مطالب ریزیست که از خارج نگفتیم، یکیشم اینه، ایشون میگه آقا با این توضیحاتی که دادیم، این حدیث برای اثبات این که مشتری ضامن منافع نباشد کوتاست، زمینی که سندش هم خرابه، این حدیث در کتب عامه است، مرسله هم هست، در فرض هم سند پیش اونا تمام باشه، پیش ما تمام نیست، ما نمیتونیم یه حدیث مرسله از نظر دلالت هم مجمل ببریم به جنگ اون ادله قوی، کدوم ادله؟ احترام مال مسلم نداشتیم؟ خب این نبی 6 ماه پیش مشتری بوده یا سمن پیش بایه بوده، اینا مال مسلم محترمه دیگه، خب در مقابل اینا ما نمیتونیم با یه حدیث اینجوری تمسک کنیم، لذا میفرماید که والحاصل این که دلالت روایت قاصر نیست از سندش در ره، یعنی هرچه سندش سسته دلالتش هم سسته، فلا یترک لعجلها قاعدت و زمان مال المسلم، احترام مال مسلم، عدم حلش الا ان تیب نفس، که دیروز اینا رو به عنوان ادله آوردیم، و ربما یرد به هازل قول، چه بسا اینا از خارج گفتیم دیگه، رد میشه این قول، بپرسم از شما کدوم قول؟ قول ابن حمزه، بما ورد فی شراء الجاریت المسروقه، روایتی داریم که یه نفر جاری دزدیده شده رو خرید، بعد امام فرمودن ضامن قیمت بچه هست بده به مولا، عوض لبن رو هم باید بده به مولا، بلکه عوض هر استفاده برده، اگه مثلا کنیز تو خونه این آقا کار کرده، باید اون کاری هم که کرده مزدش حساب کنی برگردونه به مولا، اضافه کنید خود جاریه رو هم که ضامنه، پس هم منافع ضامن شد هم انجو، قبلا میگفتیم زمان منفعت با زمان عین جمع نمیشه، اینجا جمع شد و فیه ایشون میگه خداوکیلی این درست نیست. ان الکلامه فل بیع الحال فاسد، صحبت ما و صحبت ابن حمزه در بیع فاسد بود، بیعی که بین دوتا مالک عوضین بود، اضافه کنید با رضایتن به هم دیگه جنس ها رو داده بودن، فقط من جهت ان مالک العین جعل خراجها له به ازاء زمانها بس سمن، به خاطر این که مالک عین یعنی مالک مبی قرار داده بود منافع عین رو برای مشتری در مقابل زمانی به سمن، گفته بود آقا شما یه میلیون پول به من بده اینو بردار برو هر کارش میخوای بکن. لا ما کان فساده من جهت تصرفه، بخونید فی مال الغیر از جهت دزدی و که اصلا روح مالک هم خبر نداره. هیچ وقت ابن حمزه نظرش به این موارد بفرمایید نیست، هیچ وقت نظرش به این موارد نیست. حال بعضی خواستن از این قائل دفاع کنن دوستان، گفتن خب حال نظر ابن حمزه نباشه، ما چیکار به ابن حمزه داریم؟ بله ما میگیم کسی اگه بخواد این حدیث رو قبول کنه لازمش بفرمایید این هست، لازمش اینه که با این حدیث درگیر بشه، چون این حدیث میگه هم کنیز و زامنی هم هر چه استفاده کردی، در حالی که الخراج به زمان میگه کسی که زامن عین هست زامن منافع نیست. حالا ابن حمزه نمیگه خب نفرماید، به هر حال اینو چیکار میکنین؟ بذاریم که شیخ میگه این حرف درست نیست، بله این حرف رد ابن حمزه ما نمیخوام بکنیم، چون ابن حمزه تا این حد قائل نیست، اما حالا اگه ابو حنیفه پیدا بشه قائل بشه چی؟ اونو چه جور رد میکنی؟ به هر حال ادامه مطلب ایشون میفرمایند که بعضی کلام ابن حمزه رو با حدیث ابی ولاد صحیحه ابی ولاد هم رد کردن. حالا خوب باز دقت کنید ببینیم که باز کلام ابن حمزه با این حدیث رد میشه یا نه. دوستان ما الان صفحه 104 هستیم، انشاءالله در صفحه 110 پنج صفحه دیگه اول صفحه 110 حدیث رو مفصلشون نه الان هم ورق نزنید چون عجله داریم. حدیث عجیبیه و جالب. ابو ولاد میگه که من در عراق، من خلاصهشو میگم بعد تطبیق میکنید، خیلی خلاصه و تلگرافی، میگه آقا من یه اسبی یا قاطر، تعبیر بقله، یه قاطری از یه نفر کرایه کردم برم تا قصر ابی هبیره، تعبیرش اینه، اونجا یه نفر طلبش داشتم ازش پول بگیرم، رفتم اونجا پولم رو بگیرم، گفتن آقا بدهکار شما رفته فلانجا، با اینکه من کرایه کرده بودم تا همینجا، گفتن رفته مثلا شهر بعدی، گفتم خب حالا میرم تا شهر بعدی، حال برگردم دوباره شهر خودم فرصت فوت میشه، رفتم اون شهر گفتن اینجا نیست رفته فلانجا. میگه خلاصه با این قاطر ما این شهر به اون شهر تا پیداش کردیم، خلاصه راضی شدیم، یعنی ظاهرا طلبش گرفته و دیگه شنگل و منگل راهی جایگاه اول شد. میگه وقتی برگشتم 15 روز شده بود، حالا مثلا قاطر رو کرایه کرده بود یک روزه، حالا شده 15 روز، صاحب قاطر ناراحت و به هر حال بهش گفتم قضیه این طور شده، حالا من 15 درهم تو ذهنم اینجوریه 15 درهم بهت میدم راضی شو. میگه صاحب قاطر راضی نشو، گفت نخیر من راضی نمیشم. میگه با هم توافق کردیم بریم پیش ابو حنیفه، اون وقت هم عراق بوده در بغداد بوده، بگیم هر چه ابو حنیفه گفت رو هر دو قبول کردیم، رفتیم پیش ابو حنیفه. ابو حنیفه به من گفت خب تو چقدر حاضر شده بدی؟ گفتم 15 درهم. میگه به صاحب قاطر گفت تو چرا راضی نشدی؟ گفت که خودم کمه، این اصلا بد کاری کرده قاطر رو 15 روز برده، من نیاز بهش داشتم. ابو حنیفه فتوا داد که هیچ حق نداری، حتی 15 درهم رو هم حق نداری، چون از روزی که ایشون قاطر رو در غیر مسیر اجاره به کار برده شده چی؟ شده قاصد دیگه. قاصد هم که میدونید زامن عینه، قاصد زامن عینه، و پیغمبر فرمودن الخراجا به زمان تو این 15 روز اگه قاتل از بین میرفت باز پولش رو به زامن بود دیگه، منافعی هم داره مال قاصبه. اینه دیگه اسلام وقتی مبتلا بشه به امثال ابو حنیفه این ازش در میاد، میگه اومدیم بیرون این بنده خدا میگفت انا لله و انا الیه راجعون. اسلام که مبتلا به ابو حنیفه میشه و براش مجلس ختم هم گره، میگه من دیدم خیلی بی‌انصافی، آخه دین آله یکی وجدان که جایی نرفته، آخه این چه فتوایی، این با کدوم فطرت میسازه؟ فطرت الله الذی فطر الناس علیه. این میگه اومدم راضیش کردم، گفتم حالا فهمیدی حکم قاضی اینه، حالا هرچی میخواد بدم. اونم دیگه ناچارش به همین 15 درهم هم از دستش دادم. داستان مولا نصرالدین که میخواستم تو خواب پولش بدن قبول نمیکرد، بیدار شد هیچ نیخ چشمش هم گذاشت بالا همونو بده، اینم گفت که حالا همینو بده. بعد میگه اومدیم مدینه خدمت امام صادق عرض کردن مسئله رو، آقا ناراحت شدن فرمودن زمین به واسطه این قضاوت ها برکاتش رو میگیره و آسمان رحمتش رو قطع میکنه، آبش رو میگیره. اینجور فتواهای ظالمانه و جائرانه، شما از روزی که این کار کردی ضامنید و باید اجرت و نصفش رو یا خودتون هرچی سلام توافق کردید یا هرچی تو بازار هست بدید اجرت و بقلین یوم خالفته. این تعبیر حضرت روزی از روز که مخالفت کردی باید اجرتشو بدی. بعد میگه خب من گفتم آقا راضیش کردم، فهمیدم اون رضایت به درد نمیخوره، اون رضایت برای این اساس بوده که بنده خدا دست جایی بند نبوده و الا این رضایت ارزش نداره، برو راضیش بکن. ببینید خب این حدیث صراحت داره در این که شما هم ضامن عینی بگید آقا، هم ضامن منافع. خب اگر بخوام این حدیث رو بگیریم اینطور میشه، ابن حرف خودش هم یک سنی خیلی خبیثیه و خیلی متعصبه، میگه از عجایب دنیا، ولی خب با امثال ابو حنیفه هم خیلی بده، میگه از عجایب دنیا فتوای حنفیین هست که قاصد چون ضامن عینی دیگه ضامن منافع نیست. توجه کردید؟ بله. ذات این حدیث رو خواستن رد بر ابن حمزه. مرحوم شیخ میگه آقا از این حرفی که زدیم رد این حرف هم معلوم میشه که آقا هیچ وقت ابن حمزه نظرش به موارد قصد بگید آقا نیست، همینطور که گفتیم میسنید عینی باشه، مالک به رضایت تحمیل داده باشه، منطقه فاسد باشه به علالی، نه که باب قصد رو میخواد بگه. لذا میگه این اشکال بر ابن حمزه از اشکال قبلی اضعفه. حالا چرا اضعفه؟ چون این دیگه مورد صریحا بفرمایید قصده. حالا عمه مسروق شاید طرف میمیدونیسته مسروق است، قصد نبوده اونجا، دزدی بوده ولی شاید میمیدونیسته، اون موردش قصد نیست، اما این که دیگه صریحا قصده. کی ابن حمزه اینجور جا میخواد فتوا بده؟ میفرماییم که بله نمیشه و از افو منزاله رده به صحیح تعبی و لات، ضعیفتر از این حرف نظر رد کلام ابن حمزه هست به صحیح عبی و لات که متضمن زمان امام صادق فرمودن ضامن منفعت مقصوبه که اون منافعی که استفاده کرده. ردن علا ابی حنیفه که قائل هست که اذا تحقق زمان العین ولو بالقصد دیگه سقطه کراها، کرایه اون عین دیگه ساقط میشه، به همین الخراج به زمان هم نظرش هست. کما یظهر من تلک صحیحه، میگه بله اگر واقعا قول مذکور، بپرسن از شما قول مذکور یعنی قول کیت؟ قول ابن حمزه موافق با ابو حنیفه باشه، یعنی واقعا میشه میخواد همون حرفو بزنه که تو خیلی بعیده در اطلاق قول به ان الخراج به زمان واقعا بخواد به طور مطلق حتی در باب قسمم بگه، انتهى از صحیحه و ما قبلها چی؟ ردن علیه. این صحیحه و اون ما قبلش، ما قبلش همون روایت کنیز مسروقه، میتونه رد بر ابن حمزه باشه. هذا كله في المنفعه المستوفاه و اما المنفعه بغير استفاده، دو خط اولش چیزی نداره، فالمشهور فيها ايضا الزمان. عجیب آقا، مشتری منافعی هم که استفاده نکرده اضافه کنید و میتونسته استفاده کنه، بفرمایید زامینه. وقد عرفت عبارت سرائر را که قبلا داشتیم، ولعله لکون المنافع اموالا فی ید من بیده الان، که دیگه استدلال مطلب انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.